جنگ سال 59 شروع شد و سال 67 تمام. 8 سال برای تاریخ زمان زیادی نیست، اما برای کسانی که درگیرش بودن لحظه لحظش پر از خاطره است. خاطرات تلخ و شیرینی که شاید کم رنگ بشن، اما حتی اگه سالها ازشون بگذره فراموش یا محو نمیشن. گذشت تنها یک هفته از هجوم سراسری ارتش عراق به خاک ایران، در شهریور ماه 1359 بسیاری از شهرهای بی‌دفاع مرزی از جمله قصر شیرین، مهران، اویزه، بستان، سوسنگرد و خرمشهر به اشغال ارتش عراق درآمد. علی‌رغم تصور باطل حامیان غربی صدام که کار ایران را تمام شده می‌دیدند، رزمندگان ایرانی تا خرداد ماه 1361، یعنی در مدتی کمتر از 2 سال، توانستند با 4 عملیات سراسری بزرگ بیشتر مناطق اشغال شده را از دست عراق آزاد کنند. در این حال که بسیاری از مجامع جهانی و بعضی گروه‌های داخلی از آتش بس حرف می‌زدند، عراق در حال بازسازی ارتش زخم خورده‌اش بود تا دوباره به این مناطق حمله کند. همسران سیاسی و هم نظامیان ایران به شدت با آتش بس مخالفت می کردند و البته برای این مخالفت دلایلی هم داشتند. هر آتش بسی در این شرایط مهلت مجددی به صدام می داد تا با نیروهای تازه نفس کارش را تکرار کند و هیچ خبری از هیچ تضمینی برای تکرار نشدن چنین حمله ای نبود. بنابراین ایران برای هر مذاکره ای احتیاج به یک برگ برنده داشت و داشتن این برگ برنده جز با یک عملیات سراسری بزرگ و اشغال یک منطقه مهم عراق امکان پذیر نبود.
امکان نداشت شما بتوانید به یک مصالحه دست پیدا بکنید، چون آبادان و خرمشهر شما و اروند عملا در اختیار عراقه، داخلش نیست، ولی در یک فاصله 400 متری از خرمشهر ایستاده و هر وقت اراده بکنه کالیبر گلوله میتونه بزنه، هر وقت اراده بکنه خمپاره و توپخانه میتونه بزنه. یا به عبارت دیگه آتش بس یعنی فرسایش. خب فرسایشی که ما بدهکار باشیم، یعنی نه بتونیم آبادان رو بازسازی کنیم، نه خرمشهر رو بازسازی بکنیم، نه از اروند بتونیم استفاده بکنیم، که این عملا 80% اهداف عراق از شروع جنگ تأمین شده. اروندی که در اختیار ما نباشه، ولی این که در اختیار عراق هم نباشه، این به ضرر ماست. آبادان و خرمشهر ویران شده رو ما نتونیم بازسازی بکنیم و نتونن مردم با آسایش توش زندگی بکنن، عملا در اختیار عراقه یا از دست ما خارجه. پس ما عملا آبادان، خرمشهر و اروند رو حتی با بازپسگیری خرمشهر در اختیار نداریم. پس اینجا آتش بس یعنی اینکه قید خرمشهر، آبادان و اروند رو زدن و همون اهداف 80% عراق در جنوب کشور.
سران نظامی ایران میبایست برای تأمین شهرهای جنوب غربی کشور و جلوگیری از حمله مجدد عراقی‌ها پیش دستی می کردن و منطقه کلیدی از جنوب شرقی عراق را در اختیار خود می گرفتن. اما این اصلاً کار ساده‌ای نبود. عراق این را به خوبی درک کرده بود. اون با کمک مستشاران نظامی اسرائیل و فرانسوی تمام مرز مشترکش با ایران را مسلح و غیر قابل نفوذ کرده بود. مرز ایران و عراق از شمال کشور تا جنوب ایلام با کوهستان‌های صعب العبور منطقه غیر قابل نفوذ بود. بعد از آن دشت خوزستان، فکه و شلمچه قرار داشت که عراق در همه آنها موانع مختلفی برای جلوگیری از نفوذ ایرانی‌ها پیش‌بینی کرده بود. از جمله این موانع، آب انداختن در زمین و ایجاد میادین پیچیده مین، سیم‌های خاردار و سنگرهای نونی شکل بود که به صورت دژی نفوذناپذیر عبور هر جنبنده‌ای را غیر ممکن می‌کرد. جنوبی‌ترین و مهم‌ترین نقطه از مرز رودخانه اروند بود که رودخانه ای عریض و وحشی بود و عراقی ها خیالشان از بابت آن راحت. به این ترتیب دورنمای ادامه عملیات با عراق و رسیدن به هدف نهایی بسیار ناامید کننده به نظر می رسید. اما تابستان 62 در زیر نخل های نخلستان حاشیه اروند خبرهایی بود. گروهی از جهادگران جهاد سازندگی مشغول جاده سازی در حاشیه اروند رود بودند، جایی که ماهواره‌های جاسوسی دشمن شبان روز مترصد بودند هر فعالیتی را رصد کنند و از حمله غافلگیرانه ایران جلوگیری کنند. با اینکه از نظر نظامی امکان عملیات ایران در منطقه و عبور از اروند غیر ممکن می نمود، ارتش عراق احتیاط را از دست نداد و حاشیه آن سوی رودخانه را با انواع سنگرهای بتونی و مواضع خورشیدی مسلح کرد. اما عملیات ایران کیلومترها آن سوی تر روی داد، در آبهای هورالعظیم و عملیاتی به نام خیبر. عبور از هور از نظر نظامی امکان پذیر نبود، اما به مدد شناسایی های علی هاشمی و بچه های بومی منطقه و جسارت بالای فرماندهان این اتفاق بزرگ روی داد.
ما در یک تدبیر اساسی به این رسیدیم که باید وارد سرزمین هایی بشیم که برای دشمن غیر قابل تصوره، یا به عبارت دیگه از نظر تاکتیکی توانایی های عراق رو به حداقل برسونیم و از توانایی های خودمون با بالاترین ظرفیت استفاده بکنیم. دقیقا به همین دلیل اومدیم تو منطقه هور، عملیات خیبر و بدر وارد شدیم.
در پایان عملیات خیبر دو جزیره مجنون شمالی و جنوبی به دست ایران افتاد. ارتش زخم خورده عراق افسرده از این شکست در فکر سد کردن حمله بعدی ایران بود. آنها یک سال وقت داشتند تا منطقه هورالعظیم را برای عملیات بعدی ایران ناامن کنند. عملیات زمستان 63 ایران ادامه عملیات سال قبل در هور بود. اما این بار نتیجه آنچنانی که انتظار می رفت نشد.
در عملیات خیبر و عملیات بدر اون موفقیت های قطعی و 100% حاصل نشد. موفقیت ها نسبی بود. در یک فضای ابهام و یک فضای به اصطلاح مردد بودن مجموعه جنگ وارد شد.
به این ترتیب هورالعظیم هم به مجموعه مناطقی که نفوذ رزمنده های ایران در آنها غیر ممکن بود اضافه شد. حالا دیگر نه در شلمچه می شد جنگید، نه در فکه و نه در هور. اما نه، هنوز همه چیز تمام نشده بود. گذشت 2 سال هم ارتش عراق و هم ماهواره ها را از جاده های 2 سال قبل در حاشیه اروند غافل کرده بود. فرماندهان ایرانی تصمیم گرفته بودند کاری را که بیشتر به معجزه شباهت داشت عملی کنند. عبور از اروند رود و جنگیدن در آن طرف رودخانه. طرح این عملیات که بعداً به عملیات ولفجر 8 معروف شد این طور بود که نیروهای خدشکن با لباسهای قواسی و با شنا در سکوت کامل از عرض رودخانه اروند عبور به خط اول دشمن را منهدم کنند و بعد نوبت نیروهای کمکی بود که با قایق به کمک آنها بروند و در نهایت شبه جزیره فاو عراق را که اهمیت زیادی هم داشت بگیرم. این طرح و منطقه عملیاتی ویژگی‌های زیادی داشت.
یکی این که برابر اون تئوری ما به سرزمین‌هایی می‌رفتیم که غیر قابل تصور برای دشمن باشه، کما این که تا 10 روز پیش از عملیات والفجر 8 تیم‌های نظامی متعددی از عراق برابر گزارشات دیدبان‌های عراقی می‌اومدن در خط بررسی می‌کردن و گزارش مکتوب می‌فرستادن که هیچ نیروی نظامی از این رودخانه وحشی رد نخواهد شد. از نظر جغرافیایی و سرزمینی محدود به تردد رو جاده‌ها بودیم، یعنی با توجه به اینکه عراق از پتانسیل زرهی و مکانیزش به خوبی استفاده می‌کنه و ما از پتانسیل نیروی پیاده، ما به این رسیدیم که در این سرزمین با یک بارندگی نیروهای عراق محدود به استفاده از جاده‌ها میشن، ولی نیروهای ما میتونن در همه جای این سرزمین قدم بردارن و با دشمن بجنگن. ما در این عملیات حداقل با یکی از کشورهای حامی عراق، اون هم کویت، تقریبا هم مرز خواهیم شد و به هر حال به صورت خواسته یا ناخواسته یک تلنگری رو به این کشورهای حوزه خلیج خواهیم زد. ویژگی چهارم این که ما به پایگاه موشکی عراق که هلیکوپترهای سوپرفرلون اونجا قرار داشتند و ما موشک‌های اگزوست به عناوین مختلف، کشتی‌های تجاری و نفتکشی ما رو هدف قرار میدن، او پایگاه رو در اختیار میگیریم. اساسی تر از همه اینها، اگر عملیات والفجر 8 به نتیجه نهایی خودش برسه، یعنی اشغال سرزمین‌هایی در جنوب اروند، تقریبا میشه گفت جنگ ما به یک موفقیت های نسبتاً بالا و خوبی رسیده و اون وقت امتیاز بزرگی در اختیار جمهوری اسلامی است که حتی آتش بس بکنه.
به این ترتیب کار آموزش نیروهای رزمنده برای غواصی و عبور از عرض چند صد متری اروند رود در سرمای زمستان 64 آغاز شد. محل تمرین آبهای سد دز و بهمنشیر بود، اما عبور از رودخانه احتیاج به شناسایی های کاملا دقیق، بررسی های حساب شده سرعت آب و شرایط رودخانه و همینطور داشتن یک پل بعد از شب حمله داشت.
رودخانه یکی از مشکلات اساسی جنگ بود. این عملیات والفجر 8 بود. تنها رودخانه ایه که 4 جریان درش نهفته است. یعنی شما بر اساس اون فرضیات ذهنی خودتون یا تصورات ذهنی خودتون، این رودخانه فقط از بالا به پایین یا شمال به جنوب جریان نداره، از جنوب به شمال هم جریان داره. یعنی هر 6 این جریان تغییر میکنه. از ساعت 6 صبح مثال دارم میزنم تا 12 جریانش از شمال به جنوبه، از 12 تا 6 بعد از ظهر جریان این رودخانه از جنوب به شماله و متأثر از جزر و مد دریای عمان و خلیج فارسه. جزر و مد بالای 3.5 تا 6 متر ارتفاع. اولین کاری که ما در رسیدن به تصمیم یک عملیات میرسیم این بود که تیم‌های شناسایی، تیم‌هایی رو میفرستیم برای بررسی منطقه عملیات و شناسایی‌ها. ما حدود اون چیزی که من جمع‌بندی کردم به عنوان اطلاعات قرارگاه بالغ بر 900 بار ما از اروند رد شدیم. 900 نفر بار از اروند رد شدیم تا رسیدیم به شب عملیات والفجر 8.
در جایی که ماهواره‌ها هر جور حرکتی را در جبهه ایران ثبت می‌کردند، کار انتقال آن همین نیروی رزمنده به حاشیه اروند برای شروع عملیات و همچنین رعایت اصول حفاظتی برای لو نرفتن عملیات و غافلگیری دشمن به اندازه خود عملیات مهم بود.
یعنی مثلا ما از یک فاصله 40-50 کیلومتری شمال غربی رودخانه بهمنشیر باید می اومدیم تا ساحل اروند بدون اینکه عراق متوجه بشه. ناچار از انجام عملیات فریب بودیم که عملیات فریبمون رو در هور انجام دادیم و بیشترین حجم خاکریزهای محافظ کننده جاده هامون رو در ولفجر 8 ایجاد کردیم. ما مجبور بودیم کلیه امکانات لوجستیکی رو اول به منطقه فریب ببریم در روز روشن و بعد شبانه از منطقه فریب به منطقه اصلی انتقال بدیم. و خیلی زیبایی عملیات ولفجر 8 به اینجاست که فرماندهان عراقی گزارش میکنند که ایرانی ها در ولفجر 8 در منطقه اروند هیچ اقدامی نخواهند کرد، تمام تلاششون در منطقه فریب هست.
بالاخره غروب روز 20 بهمن 1364 فرا رسید. شبی که غواص ها با لباس های تنگ سرمه ای رنگ غواصی آماده فرو رفتن در آب شدند. هیچ کس نمی دانست آیا دشمن از این عملیات بویی برده و غواص ها قبل از خارج شدن از آب قتل عام خواهند شد یا نه. هنوز چیزی از ورود غواص های لشکر 25 کربلا به آب نگذشته بود که یکی از تیربارهای دشمن سطح آب اروند را به رگبار بست. دل توی دل فرماندهان نبود، یعنی عملیات لو رفته بود. 5 دقیقه بعد مشخص شد تیراندازی دشمن کور بوده و عملیات ادامه یافت. غواص‌ها آن سوی آب در حاشیه شبه جزیره فاف پیاده شدند و بعد از کنار زدن موانع ابتدایی آماده شنیدن رمز عملیات و حمله به خط اول دشمن شدند. اما این تنها جبهه نبرد نبود. 2 گروه از رزمندگان ارتش و سپاه 2 جبهه موازی دیگر در شلمچه و هورالعظیم باز کرده بودند تا دشمن را متوجه خود کنند. اما جز عراق همه می دانستند که هدف اصلی همانجاست. با
بالاترین انتظار ما این بود که نیروهای ما از خط خودی که رها میشن، از منطقه فیمابین که رها میشن، حالا یا رودخانه یا هرچی، بدون درگیری و سر و صدا میدونمین رد بشن، سیمخاردار رد بشن، کمین دشمن رد بشن، برزن زیر خاکریز و اگر بتوانند عناصری از خاکریز دشمن رد بشوند. این ایدئال ما بود. ما یه CPM رو طراحی میکردیم و همه اما و اگرها رو توش پیشبینی میکردیم که اگر دشمن این کار کرد ما چه بکنیم، اگر اون کار کرد ما چه بکنیم. ما اون اجرای آتش های ساحلی رو یا قرارگاه های نار الله رو یا آتش به خط دشمن آخرین رنج ما بود. وقتی که مثلا یگان ها همه نتونستن برسن تو منطقه فیمابین گیر کردن و دشمنم اونجا وایستاده داره آتش میکنه، اینجاست که ما اون مرحله آخرمونو عمل میکنیم که اجرای آتش های انبوه و در پناه اون آتش ها نیروها برسن به خطوط دشمن.
با شکستن خط اول دشمن در فاو بلافاصله نیروهای کمکی با قایق عازم منطقه نبرد شدند تا غواصان خط شکن و خسته از جنگ شبانه دیشب فرصتی برای استراحت بیابند. 4 روز بعد فاو کاملا در اختیار رزمندگان ایران بود. اما صدام خشمگین از شکستی که خورده بود، ایوان وار تمام توانش را برای پس گرفتن فاو بسیج کرد. این ترتیب سنگین ترین پاتک های عراق شروع شد.
من یه مصاحبه‌ای داشتم با یکی از فرمانده لشکرهای عراقی، این هم صحبت تازه‌ایه، صحبت قدیمی نیست، ما از اون وقت هم نیست، صدام نیست، رفته و این فرماندهانشون بالاخره در دسترس هستند. من با این فرمانده لشکر عراقی صحبت کردم، گفتم چه وقتی تکون خوردی تو جنگ؟ یکی او فرماندهان مقتدر عراقی. گفتم چه وقت تکون خوردی؟ گفت وقتی شما از اروند رد شدید. میگفت تا 2 ماه من باور نمی کردم که شما رد شده باشید، چون من اروند رو میشناختم و امکان نداشته نیروی نظامی رد بشه. وقتی گفتن ایرانی ها از اروند رد شدن، اول گفتم گور خودشونو کندن، دوم گفتم ارتش صدام با یه هجوم اینا رو میریزه دوباره تو اروند و رأس البیشه و خلیج فارس. ولی وقتی 50 روز طول کشید، 2 ماه طول کشید، موندید، تنم لرزید، زانوانم شل شد و به ناتوانی ارتش خودمون پی بردم. ببین این حرف یه نظامیه که اونجا با ما جنگیده. بیشترین حجم پاتک ها یکی اینجا بود، یکی کربلای 5. یعنی ما جنگ پاتک هایی که در عملیات والفجر 8 و کربلای 5 داشتیم معادل هستن با کل عملیات بیت المقدس و فتح المبین و سامر الامه و اینها. خیلی شوخی نیست که شما بگید نیروی دریایی عراق تماما از بین رفت، یعنی به توانمندی 0% رسید. 0% نیروی دریایی عراق. ما با کویت هم مرز شدیم، کویتی که بنادرش در اختیار عراق قرار گرفته. برای چی عراق این همه کشته داد تو پاتک ها؟ تعداد تلفات عراق در پاتک ها چند صد برابر تلفات عراق در از دست دادن فاوه.
اما بعد از تحمل تلفاتی نزدیک 50,000 نفر در مدت 70 روز، بالاخره در روز 29/1/65 صدام به از دست دادن فاو اعتراف کرد. شکست فاو آنقدر سنگین بود که صدام مجبور شد تاکسی های کرایه را مجبور به حمل اجساد کشتگان عملیات کند و برای مداوای مجروحان دستور خونگیری اجباری از مردم را صادر کند. زنانی که کمتر از 5 فرزند داشتند تحقیر می شدند و تنها وظیفه زنان از نظر صدام آوردن فرزند بیشتر برای جبران کشته های جنگ. اما وقتی حتی زنان عراقی مجبور شدند برای جبران خسارت های جنگ طلاهای خود را به دولت بدهند، هم زخم از دست دادن فاو التیام نیافت. شکست در فاو خاطره شکست خرمشهر را برای صدام زنده می کرد. دیکتاتور باید خودش را برای روزهای سخت بعد آماده می کرد. این هنوز آغاز ماجرا بود.